بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، صفحه 236.
بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 236 بودیم. گفته شد تنقسم الکنایه ایزن به اعتبار البساعت الى ثلاثت اقسامن، تلویح و رمزن و ایما. تلویحش و رمزش بیان شد، رسیدیم به ایما که ایما یک اسم دیگرم دارد به نام اشاره. البته یه نکته راجع به درس قبلی ماند، و ما یک و فی یمن عیبن فعنی، اون نون یک برای چه هست شده؟ نون یک اگر مجزوم باشد هست میشه. ابن مالک هم داره و من مضارع اندکان منجزم تحذف نون و هو حذف ملتزم. مضارع کانه اگر مجزوم باشد نونش جایز است حذف بشه، جایز است ذکر بشه. جواز حذف مشروط به مجزومیت این فعل مضارع است. و در اونجا به چه حساب حذف شده؟ آیا بگیم به خاطر ضرورت شعری؟ یعنی غیر از ضرورت شعری در اینجا شاید وجهی برای حذفش نباشد. خب، سومی الایما اول اشاره. ایما و اشاره هر دو اشاره واضحه را میگن. اشاره اگر واضحه واضح باشد اون را میگن ایما و میگن اشاره. حالا در اصطلاح ایما یا اشاره کدام قسمی از اقسام کنایه است؟ کنایه غیر تعریضی اونجاست که یا واسطه نداشته باشه یا اگرم داره کمه، لزومم واضحه. لزومش اگر واضح باشد، کنایم تعریضی نباشد، واسطه‌ام یا نباشد یا اگرم باشه کمه، به همچه کنایه‌ای میگن ایما و همچنین میگن رم چیز اشاره. هو الذی اون ایما یا اشاره اونیست که کم باشد وساعتش. اینجا هم مناسب همین است که بگد واسطه‌اش کم باشد، چون در اینجا بیشتر از یک واسطه نباید باشد. با وضوح لزوم، بدون این که تعریضی باشد. تعریضم یعنی گوشه زدن به طرف مقابل، به کسی. مثالش مانند قول شاعر: او ما رأیت المجد القا رهله فی آل تلخة ثم لم یتحولی کنایتن ان کونهم امجادن اجوادن به غایت الوضوح. آیا ندیدی مجد را که انداخته است رحل اقامت خود را در آل تلهه، سپس از این آل تلهه دیگه منتقل نشد به جای دیگر، نرفت، آمد به آل تلهه، رحل اقامت اونجا افکند و اونجا ماندگار شد، دیگه به جای دیگه نرفت. لم یتحول یعنی از اونجا متحول نشد به جای دیگه برد. حالا این کنایه است از نسبت. مجد صفت آل تلهه موصوفه. بود مجد برای آل تلهه اون بودش که نسبته، او معنی کنایست در اینجا. حالا در اینجا هم لازمه بلا واسطه بشه و وضوح هم درش هست، یعنی لزومی که در اینجا هست واضحه واضحه. خب لزوم یعنی بین بودنی مجد در آل تلهه و بودنی مجد در آل تلهه نه، بین رحل اقامت افکندن مجد در آل تلهه که لازمش این باشد که مجد برای خود آل تلهه باشد، این لزوم واضحه. یعنی هر کس این شعر را میشنود میفهمد و منتقل میشد به این معنا که میخواد بگه که آل تلهه دارای مجدند. کنایه از بودنی اونها، امجاد جمع مجید، اجواد جمع جواد، یعنی اینها دارای مجدند و دارای جود و بخششند. خب حال اسمی از امجاد آورد و اسمی از اجواد نیاورد، چون که تقریبا لازمه مجد جودم هست، لازمه این که طرف دارای شرف و ارزش و بزرگی باشد این است که کریمم باشد دیگه، جوادم باشد. در حالی که قول شاعر، در حالی که این کنایه است از بودنی اونها امجاد اجواد، کنایه است از بودنی اونها قنجود به غایت الوضوع، یعنی خیلی واضح است که این معنیش این است که اونها دارای مجد و دارای جودند. بعد دارد به این که و من لطیف ذالک برمیگردد به این نوع ایما و اشاره ای، از نوع لطیف این قسم سوم است ایما و اشاره، قول بعضی ها، بعضی از شعرا. این بیتی که میخواد، چهار تا بیت در اینجا ذکر میکنه، در بیت سوم مصرع دوم کنایه از نسبته و این کنایه هم از قبیل همون ایما و اشاره است. شعرش اینه: سألتون ندا والجود مالی اراکما، تبدلت ما ظلا به عز مؤبدی، و ما بال رکن المجد امدا امسا محدما، فقال اصبنا بابن یحیا محمدی، فقلت فهلا متما عند موته، متما یا متما هر دو، از دو باب ثلاثی از یکی متو میشد از دیگری مت. فهلا متما عند موته، فقط کنتما عبدیه فی کل مشهدی. این مصرع را در بین دو هلالی قرار بدید، اشاره به این که شاهد ما در این مصرع و این مصرع هم کنایه از نسبته. بله، مصرع دوم بیت سوم، یعنی فقط کنتما عبدیه فی کل مشهدن، این فقالا اقمنا کینو عزی، کینو عزا نه نعزی، نعزا درسته، حالا بعدنم بچش بیان میشه. فقالا اقمنا کینو عزا بفقی، نعزا مبنی للمفعوله، مسافت یوم ثم نطلوه فی غدی. خب حالا این شعر معنا بشه: ندا وجود، ندا الجود و الفضل للقریب و البعید، جود و بخشش است ندا، چه نسبت به کسی که نزدیکه چه نسبت به کسی که دوره. بعضی ها ای بسا بذل و بخشش دارند نسبت به نزدیکان خود، و اما کسانی که از نزدیکانش نیستن کاری نداره، اون یکی نه دیگه، دور و نزدیک کار نداره، به همه بخشش دارد. این حرف به اون حرفی که قبلا زدیم منافات نداره ها. گفتیم که در عروس الافراح گفته به این که الندا بذل الاموال الكثيره لاکتساب الامور الجلیلت الامه کثنای من کل احد. شروع تلخیص جزء 3 جزء 4 صفحه 54 بود، نه صفحه 254 بود. اون با این تفسیر منافات نداره، چون که اون میگد اموال کثیره میده برای اینکه در بین مردم یک شخصیتی پیدا کند، معروف به کرم بشه. این هر قهدر اون گونه بذل و بخشش دیگه برای غریب و وحید باید باشه، تنها به غریب اون خواسته را برآورده نمی کنه. اینجا هم که گفته شد، گفتن به این که الندا الجود و الفضل للغریب و البعید با اون منافات نداره. به غریب و بعید بذل و بخشش داره، اموال زیادم میداد تا اینکه در بین مردم یک شخصیتی، یک اسم و رسمی در بیارد.
زنمش نمیشه.
نه، از لبخشش طرف این کار را میگنی بعضی بله بعضی چیزا خواهم ما میگیم از باب قصد و قربت هم سال زالک، اینا فعلا تو مردم اینا چیز نبودن، اصلا طرف خدا را نمیشناسم، ولی اون حالت سخاوت داره، از همون هم خوش خدا خوشش میاد. برای هر قدردی خدمت ریاهن هم به داد فقرا برسی بهتر است از نرسیدن، ولو این که در آخرت هیچی هم گیرت نیاد، ولی خدا تلافی میکنه اجرت در دنیا میده بهت. ولذا در واقع مردم دوان کاری با خدا ندارن، اینایی که میخوان یه اسم رسمی در بیارن کاری به اون ندارن که برای خدا باشد یا برای. نه، آدم بخشنده و کریم و پولداریست، به همه بذل و بخشش میکند و دلش هم میخواد که تو مردم مشهور بشد به جود و سخاوت. خب اونی که نوعا ریا چیزه در عبادات ضرر داره و در خیلی از امور دیگر، ریا خودش اینجور نیست که بگیم حرمت داره. خب بعدش دارد به این که خب اینجا حالا ندا این شد والجود. جود چیه؟ کثرت العطا من غیر سؤالن، یعنی کسی بخشش زیاد داشته باشد بدون این که بگذاره طرف سؤال بکنه و ببخشه. نه خیر، همین که میفهمد طرف نیاز دارد بخشش میکنم، بخششش هم زیاده. این هر دو معنایی که یکی برای جود شد و دیگری برای ندا در این معجم الفروق اللغویه اونجا پیدا کنید. این هر اولی یعنی مال ندا در صفحه 536 بود، شماره 2158. دومی هم که جود باشد در صفحه 276 شماره 1088. حالا این میگه من سوال کردم از ندا و جود، گفتم به اونها که مالی اراکما چیز برای من است، در حالی که میبینم شما را تبدلت ما ذلن به اذن مؤبدی، میبینم شما را که تبدیل شده اید به ذلت به جای عزت ابدی. حقش بود که ندا وجود عزت ابدی داشتن، ولی مبدل شده اید به ذلت. چرا؟ و ما بار این سوال در بیت اول در بیت ثانی، باز یعنی از ندا وجود سوال کردم و ما بال و رکن المجد امسا محتما، چیز شأن رکن مجد و شرف که گشته از محتم یعنی خراب شده. چی این رکن مجد و ستون مجد خراب کرد، و چیز شأن رکن مجد که گشته از محتم و خراب شده. این دو سوال را از اونا کردم. جواب مرا دادند. فقال اسبنا ببن یحیی محمدی، شخصی بود اسمش محمد بوده، کنیش ابن یحیی بوده، او مرده بوده و این دوتا هم میگد ما مصیبت زده شدیم به وسیله ایشون، یعنی ایشان مرد و ما هم مصیبت زده شدیم به وسیله مرگ ایشان، ولذا ما دیگه خار شدیم، خاری ما مال این است که او مرده. پس گفتند اینجور که میبینی شده مال این است که ما مصاب شدیم، مصاب شدیم یعنی مصیبت زده شدیم به وسیله ابن یحیی محمد، اسمش محمد بود. خب
محبت رو
نمیشه؟ بله
محبت ازن
از، بله ازن محبت یعنی از عزت همیشگی دیگه ابدی. فقلتو میگه این سوال را از اونا، این دوتا سوال را که از اونا کرده بودم اون جواب را دادن که بله ابن یحیی محمد مرده به این خاطر. فقلتو سوال دیگر، فقلتو فهلامت تو ما اندموتهی، به این دو گفتم چرا پس شما با مرگ او نمردید، حقش بود که شما میمردید به خاطر مرگ او، این سوال را کردم. فقط کنتما عبدیه فی کل مشهدی، با اینکه شما بودید دوتا عبد بود در هر جایی که او حاضر بود شما حاضر بودید، دوتا عبد بودید برای او در تمام جاها، با مرگ او حقش بود که شما می مردید، چرا نمردید؟ پس گفتم پس چرا نمردید اندموتهی در وقت مرگ او، با اینکه بودید دوتا عبد او در هر جا که او حاضر بود همیشه، یعنی با او بودید، شما به منزل دوتا عبدش بودید، حقش بود که مولاتان مرده شما می مردید، تنها ذلیل شدن کافی نیست که انم. فقط کنتما عبدیه فی کل مشهدن، این کنایه است به این که این ندا وجود برای اون ابن یحیی محمد، کنایه از نسبت، شما دوتا عبد او بودید فی کل مشهد یعنی مال او بودید، نتیجتا او دارای نداست، دارای جوده. فقالا از این سؤال بعدی من هم که جوابی دادن، فقالا اقمنا کین و عزا بفقدهی مسافت یومن ثم نتلوه فی غدی، جواب دادن که بابا ما هم مردنی هستیم، با مرگ او دیگه ما زنده نخواهیم ماند، حتما خواهیم مرد، ولی این که میبینی نمرده ایم مال این است که ما یک روز مهلت گرفته بمانیم، یک فاتحه برای ابن یحیی بگیریم، مردم به فاتحه او بیان، به ما تسلیت بگن، ما فردای اون روز خواهیم مرد. فقط یک روز مهلت گرفتیم برای فاتحه گرفتن و الا ما هم ماندنی نیستیم. فقالا اقمنا، گفتند ما اقامت کردیم تا اینکه نعزا به فقدهی، نعزا به فقدهی یعنی تسلیت داده بشیم به وسیله به خاطر فقد او، نعزی درست نیست، نعزا یعنی مردم بیان به ما تسلیت بگن، ما را تسلی بدن، یعنی چون ما مصیبت زده شدیم دیگه، پس دیگران بیان در فاتحه او که ما گرفته ایم برای او به ما تسلیت میگن، پس ما میشه معزا، یعنی ما تسلیت به که بگیم؟ آخه نه، اونجا خودش گفت که قصد نام ما مصیبت زده شدیم، ما مصیبت زده شدیم یعنی مردم بیان به مصیبت زده، مردم بیان تسلیت میگن دیگه، نه اینکه مصیبت زده پا میشد به دیگران تسلیت بگن. فقال و اقمنا کین و عزا به فقدهی، اقامت کردیم ماندیم یعنی تا اینکه تسلیت داده بشیم به فقد او، یعنی از این که او رو از دست داده ایم تسلیت داده بشیم، تسلی داده بشیم. اونم مسافت یومن، فقط مسافت یک روز، 24 ساعت بیشتر هم نیست. ثم نتلوه فی غدن، بعد فردا ما دنبال او خواهیم مرد و خواهیم رفت. این معانی این اشعار و خود شعرها و اون فقط کنتما عبدیه فی کل مشهدن، اون کنایه بود از نسبت، از نوع ایما و اشاره بود، کنایه واضحه با نبود واسطه.
سلام ایما و اشاره که گفته قلت و سایز یعنی یه دونه واسطه خواهد یاد دوتا
نه قلت دیگه. آخه اینجا شرطش این است که کم باشد دیگه بیشتر از یکی نباید باشه، یا اصلا نباشه یا یکی، بیشتر از یکی شد دیگه داخل در اون تلبیه میشه.
اصلا نباشد
هم همین ایما و اشاره است. خب تمام شد. بعد دارد و تنقسم الکنایت و ایزن به اعتبار سیاق الى قسمین، تعریض و غیر تعریض. فالتعریض لغتن خلاف التصریح، و اصطلاحاً هو ان یطلق الکلامو و یشار بهی الى معنا آخر یفهم من السیاق مع قصر تن شخص معین او اشخاص معقولت به، نحو قولک للمعذی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، تعریضاً به نفی صفت الاسلام انهو. خب یک تقسیم سابقاً برای کنایه داشتیم، این هم تقسیم دوم بود، در واقع رسیدیم به تقسیم سوم، ولی مناسب بود این تقسیم سوم قبل از تقسیم دوم باشه. یعنی گفته بشه کنایه تقسیم میشد به اعتبار سیاق به دو قسم، تعریض و غیر تعریض. تقسیم سوم اون غیر تعریض هم به اعتبار واسطه تقسیم میشود به سه قسم. اینجور بود بهتر بود، اینم درسته ها، ولی اون سر راسته. میگه منقسم میشود کنایه ایزن، یعنی مضافن بر تقسیم های قبلی، منقسم می شود به اعتبار سیاق به دو قسم. یک مرتبه از سیاق عبارت می فهمی که طرف مقاد به طرف دیگر کوشه بزنن، نیش بزنن، به طوری که طرف نتونه چیزی بگه. یه مرتبه نه، از سیاقش معلوم می شود که نه، در مقام گوشه زدن به اون نیست. منقسم می شود کنایه ایزن به اعتبار سیاق به دو قسم، تعریض و غیر تعریض. تعریض کدام است؟ تعریض را که تمام شد چیز کرد، تعریف کرد دیگه، غیر تعریض مثل قبلی ها غیر تعریض بودن دیگه، اصلا از تعریف تعریض غیر تعریض خودشم روشن میشد. پس تعریض لغتا خلاف تصریحه، تعریض میگه لغتا این است که تصریح نکنی، یعنی گفتنش بگی ها ولی تصریح بهش نکنی. نه اینکه سکوت تعریض نیست، سکوت این است که چیزی گفتی ولی تصریح بهش نکردی، لغتا تعریض اینه. و اصطلاحا تعریض این است که اطلاق بشود کلام و اشاره بشود به وسیله این کلام به یک معنای دیگری غیر از معنای خود این کلام، که اون معنای دیگر فهمیده می شود از سیاق کلام با قصد. در تعریض این قصد باید باشه با قصد طعنه زدن به شخص معینی یا به اشخاصی که معبودند. طعنه زدن در واقع نیش زدن، با قصد طعنه زدن به شخص معینی یا به اشخاصی که معبود به این طعنه، مقصود به این طعنند. مثالش مثل قول کل المعذی، گفتار تو به شخص معذی المسلمو، این روایت منتها روایت آمده اصل این رو بیان کند که مسلمان کسی است که مردم از زبان و دست او آسوده. تو این را به قصد تعریض پاشی به کار ببری، لذا میگه که قول کرد. یک کسی حالا هست مردم را اذیت میکنه و مردم هم نمیتونن در مقابلش ایستادگی بکنن، تو هم بالای منبر رفته یا صراحتن هم نمیتوانی بگی تو اینجوری هستی، آدم قلدر و زوردار و تو هم نمیتونی در مقابلش ایستادگی بکنی، مردم هم همین. لذا تو برای منبر این جمله را میخوانی: المسلمو من سلم المسلمون من لسانهی و یده. میخوای به اون آدم نیش بزنی، میخوای بگی این مسلمان نیست، مسلمان اونیست که مردم از دست و زبانش آسوده باشن، اینی که مردم از دست و زبان او آسوده نیستن مسلمان نیست. کنایه از نسبت سلبیه، یعنی با گفتن این کلام مسلمان بودن رو از اون نفی کردی. پس در این حدیث را میخوانی، میخوای گوشه به او بزنی و مسلمان بودن او را نفی بکنی، ولی صراحتاً به خودش نمیگی تو مسلمان نیستی. با خواندن این همه میفهمن که میخوای بگی او مسلمان نیست. نه به قول کل المعذی اذیت کننده: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. به خاطر گوش زدن به نفی، تعریض به نفی صفت اسلام از اون آدم موذی. و کقول المتنبی تعریضاً به سیف الدوله، مثال دیگر برای تعریض. میگه مثل قول متنبی در که در حالی که گوشه میزند به سیف الدوله، یا به قصد گوشه زدن به سیف الدوله، تعریضاً بشد مقولنده برای قول. اذا الجود لم يرزق خلاصا من الاذى فلا الحمد مكتوبا ولا المال باقيا. در بذر بخشش مناسب این است که طرف منت سر طرف نگذاره، ببخشه منت نگذاره، به رخش نکشه. آیه شریفه هم دارد: یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. ای کسانی که ایمان آورده اید، باطل نکنید صدقه های خودتان را به وسیله منت گذاشتن به سر طرف و اذیت کردن او. آخه منت گذاشتن سر طرف او را باعث اذیتش میشد دیگه، بین اون گفتن، به خودش گفتن، این باعث اذیت میشد. این نتیجتا میگد این صدقه تو را باطل میکن. سوره بقره آیه 263. یک شاعری هم دارد: اذا کانت النعما تکدر بالعدا فما هی الا مهنتون و عدا. وقتی که نعمت ها مکدر بشوند به وسیله اذیت، یعنی در واقع تیره بشد اون نعمت ها، اذیت به اونها قاطی بشه، بخشیده ای اذیت هم کرده ای در کنار، به روخ هم کشیده ای، منت هم سرش گذاشته ای. میگه نعمت ها وقتی که اینجور باشن، فماهیه، نیستن این نعمت ها مگر یک مصیبت و عذاب. فماهیه الا مهنتون و عذاب، نیستن اینها مگر یک مهنت و مصیبتی برای طرف مقابل و عذابی برای او. حالا یه خدمتی کردی، یک کاری کردی، تا قیام قیامت به این میگی بود، به روخ خودش میکشید. یه خورده دیرتر سلام کرد، من نبودم این کار را کردم، حالا در برابر من مثلا این کار را نمی کنی. خب حالا در اینجا هم سیف الدوله که انه بر طبق این بیان بذر بخششی کرده بوده، بعد به روخ طرف کشیده بوده، منت سرش گذاشته بوده، این متنبی هم در مقام تعدید به سیف الدوله این شعر را گفته: از الجود و لم یرزق خلاصا من العذاب. وقتی که جود روزی نشود به اون جود، خلاصی از عذاب. خلاصا چیه در ترکیب؟ مفعول دوم یرزق، مفعول اولش هم نائب فاعل شده. وقتی که جود روزی نشود به اونجود خلاصی از عذا اذیت کردن، یعنی همراه جود اذیت باشد، خلاصی از اذیت در کنار جود نباشد. میگه در اینجا فلل حمد و مکسوبن ولل مال و باقیا، یعنی کسی که بخشیده و منت گذاشته نه مردم این را ستایش میکنن، میگن حقش بود اصلا نمیدادی و این حرف را نمیزدی، بعد به بخشش نمیکردی و این حرف را نمیزدی، مردم از تو بدگویی میکنن، نه فقط ستایش نکنن، نه ستایش به دست میاد از مردم، یعنی از تو تعریف کنند و بگن دستش درد نکنه این کار را کرد و این خدمت ها را کرده، نه مردم او را ستایش میکنن در این صورت، نه مالش باقی مانده، یعنی مالش هدر رفته، مردم هم از اون تعریف و این حرفا نمی کنند. فلل حمد و مکتوبند ولل مال و باقی ها. حال این شعر را متنبی گفته در مقام تعریض به سیف الدوله که انه او بزد و بخششی داشته و منت گذاشته بوده و این زمان چیزم متنبی هم اینه در اون رابطه گفته. خب تمام شد. بلاغت و کنایه، الکنایه تو مظهر من مظاهر البلاغه و غایت لا یصل الیها الا من لطف طبعه و صفت قریحته و السر فی بلاغتها انها فی صور کثیره. اینجا از جنبه بلاغه کنایه تقریبا سه تا را میخواد ذکر بکند از باب نمونه، و بلاغت کنایه بیش از این سه تاست. و سر فی بلاغتها انها فی صور کثیره تعطی کل حقیقت مصحوبتا به دلیلها و القضیت و فی تیها برهانها که قول البختری فی المدیح، مدیح مستر ها، مستر میمی، مد کردن. خب یقضون فضل اللحظ من حیث ما بدا لهم ان مهیب فی الصدور محببی. فانه کنا عن اکبار الناس للممدوح و هیبتهم ایاهو به قد الابصار الذي هو في الحقيقه برهان على الهيبه والاجلال. میگه حالا کنایه مظهری است از مظاهر بلاغت، یعنی جایی است که بلاغت در اونجا بروز میکنه و یک غایتی است که نمی رسد به اون غایت مگر کسی که لطف طبعه و صفت قریحته، کسی که لطیف از طبعش که ظرائف را درک میکنه و صفت قریحته، اون طبعش قریحا به معنی همون طبع در واقع، و اون قریحش صاف باشد، زلال باشد، زنگ نزده باشد، گرد و خاک نگرفته باشد، چرک نشده باشد و صاف و زلال باشد قریحش. خب بعد دارد به این که و سر فی بلاغته ها، این اولی، و سر در بلاغت اون کنایه، یعنی چه سبب شده است که کنایه بلاغت پیدا کنه. میگه سر در بلاغت اون کنایه این است که اون کنایه در صورتهای زیادی عطا میکند به تو حقیقت را در حالی که اون حقیقت مصحوب است به دلیلش، یعنی مطلب را میگه با دلیل. در کنایه اینجوری است، در اکثر موارد کنایه مراد متکلم بیان شده برای مخاطب با دلیلش، بود دلیل در کنار اون مدعا خیلی ارزش بالایی دارد. و سر در بلاغت اون این است که اون کنایه در خیلی از صورتها عطا می کند به تو حقیقت را، واقعیت را، اون مطلبی را که مخوای بگی، در حالی که اون مصحوب است به دلیلش، یعنی همراه اون حقیقت و بیان حقیقت دلیلش را ما برده ای. والقضیته عطا می کند به تو قضیه را و واقعه را، و حال این که در لابلای اون قضیه دلیلش هم هست، تیه ها یعنی در لابلای اون قضیه برهانش هم هست. مثالش مثل قول بختری که در اینجا با کنایه مطلب را بیان کرده، مدعایی دارد، دلیلم برای اون مدعا تو شکم این کنایه وجود دارد. که قول البختری فی المدیح، یغضون فضل الله من حیث ما بدا لهم ان مهیب فی الصدور محببی. میگه دون ممدوح وقتی که در میاد، حالا مردم جمع شدند، نشستند، منتظر حضور او هستند، اون وقتی که در میاد اونجا مقابل مردم قرار میگیرد، شخصیتش اونقدر بالاست که مردم زیاد نمیتونن به او نگاه کنند. طرف عادی باشد، از صبح تا غروب به او نگاه میکنی، حرف میزنی، ولی که یک شخصیت با هیبتی، با وقاری و بزرگی باشد، دو لحظه، سه لحظه، پنج لحظه نگاه میکنی که انه اوتوماتیکی چشمت سرت میاندازی پایین یا چشمت میبندی. زل بهش نگاه کنی و عادی حرف بزنی هم که قدرتی در انسان ندارد. ولذا هر از دقم در باره حضرت امام زین العابدین علیه السلام در اون قصیدهش دارد، یغضی حیاءن و یغضا من محابتهی کلا یکلم و الا هینا یتسم. حضرت چشم می پوشد، زلزل نگاه به مردم نمی کند، به چشمای اونها، به خاطر اون حیایی که داره. حیای اون باعث می شود که چشماش سرش مثلا پایین بیندازد و چشمش ببنده بزن. یغضی حیاءن و یغضا من محابته، چشمای دیگران هم پوشیده میشد به خاطر هیبت حضرت. یعنی حضرت چشماش میبندد چون حیا داره، مردم هم چشماش هم را میبندن، به حضرت زیاد نگاه نمی کنند به خاطر اینکه هیبت حضرت نمیگذارد اونها زیاد بهش نگاه کنند. پس هیبت و جلالت و عظمت طرف مقابل باعث این میشود که انسان نتونه خیلی به نگاه کنه. بعدم که دارد فلا یکلم و الا هینا یبتسم، هر کم زده نمیشود در اونجا که حضرت هست مگر وقتی که حضرت تبسم کنه، یه خورده مردم خوف و وحشتشان برود و یه خورده که نه اونس بگیرند و شروع کنند به حرف زدن و سؤال کردن و امثال داده. فلا یکلم و الا هینا یبتسم. خب حالا در اینجا این شاعر درباره اون ممدوح خودش میخواد بگد، ادعا کند که ایشون شخصیت بزرگی دارد به دلیل این که مردم نمیتونن به او خیلی زیاد نگاه کنند. این که میگد مردم خیلی نگاه نمی کنند کنایه است از این که هیبت او بالاست. یغضون فضل الله، چشم پوشی میکنن از زیاد نگاه کردن. فضل الله یعنی زیاد نگاه کردن، له یعنی نگاه کردن، فضلم یعنی زیاد، یغضونم یعنی چشم پوشی میکنن از زیاد نگاه کردن به حضرت. به چیز اون مرده که من حیث و معبد، از اونجایی که اون مرد ظاهر بشه، در بیاد برای اونها، بعدا یعنی ظاهر بشود برای اونها، انمهی بنف صدور محببه، ظاهر بشود از مهیب در صدور، از مهیب در صدور، یعنی از اون کسی که دارای هیبت است در سینه های مردم، یعنی هیبتش در سینه های مردمه، ظاهر بشود از مهیب در صدور، که اون مهیب محبب فصدورم هست، یعنی اون مهیب فصدور مورد علاقه مردمم هست، مردم به این علاقه دارن، دوستش دارن، ولی خوب از اون جایی که هیبتش بالاست لذا مردم میخوان نگاه کنن، زیاد نمیتونن نگاه کنن، زود چشمشان را میبندن یا سرشان را پایین میاندازند. وقتی که ظاهر بشود برای مردم اون ممدوح، ظاهر بشود از مهیب در صدور و محبب، محبب یعنی دوست داشته شده، یعنی مردم اون را دوست دارند، فصدور متعلق به مهیبه. خب حالا در اینجا میگد فان ان شاعر کنایا برده از بزرگ دانستن مردم اون ممدوح را و بزرگ شمردن مردم اون ممدوح را و از هیبت داشتن، هیبت هم ایاهو یعنی چه؟ ترسیدن مردم از اون ممدوح، هابه یعنی ترسید، هیبت اون مردم از اون ممدوح، فهن این شاعر کنایا برده از بزرگ شمردن مردمان ممدوح را و از ترسیدن اون مردم از اون ممدوح به خاطر هیبتی که تو دلها دارد، کنایا برده از اون اکبر و هیبت به غض الابصار، پوشیدن چشم ها، بستن چشم ها، اون غض الابصاری که در واقع برهانی است بر هیبت و اجلال، برهانی است و دلیلی است بر هیبت اون ممدوح و بزرگی اون ممدوح، اجلال یعنی بزرگ شمرده شدن اون ممدوح، اجلال مصدر باب افعال است، هم به معنای فاعلی میاد بزرگ کردن، هم به معنای مفعولی میاد بزرگ شمرده شدن، یا هم به معنای بزرگ شمردن هم به معنای بزرگ شمرده شدن، منتها در اینجا این اجلال بزرگ شمرده شدنه، کنایه است از هیبت او و کنایه است از بزرگ شمردن شدن او. خب اینجا حالا مدعا چیه؟ ممدوح من دارای هیبت، دلیلش چیه؟ دلیلش این است که مردم او را که میبینن چشمشان را میپوشن، چشم میپوشن کنایه است از این که او دارای هیبته، ذکر مدعا با دلیل، مهیب کسی قبول گفتیم؟ اسمه؟ مفعول هسته چه بود؟ محیوب بود. بعدش چرا محیب شد؟ یک قول این است که از محیوب، یک قول این است که واو حذف شده، اون وقت اون کسره ما قبل، یا هم محیوب بوده است، محیوب، محیوب زمه بر یا سقیل بشه به ماقب داده بشه، التقاء ساکنین بشه بعد بین یا و وا، بعضی گفتن یا میفته که این الفعل، بعضی هم گفتن وا میفته که وا زائده هست، اگر گفتیم یا افتاده این الفعل محیوب میشد محوب، محبوب اون زمه یا مبدل به کسره میشه تا اینکه دلالت کند که محروف ما در اینجا یا بوده، اون وقت اون واو زائده هم به خاطر اون کسره ما قبل قد بیا میشد محیب میشد، این یک قول، قول دیگر این است که محیوب بود زمه بر یا ثقیل او را دمه بر یا سقیل بود دادیم به ما قبلش. التقاء ساکنین شد بین یا و واب. واب التقاء ساکنین افتاد. بعدم زمه اون ها هم مبدل به کسره شد، واب هم مبدل بیا شد، شد مهی. این حالا دوتا قوله درش. خب بعدش بنابراین قول یا افتاده بود دیگه، بنابراین قول واب افتاده بود. اون وقت بعدم واب که افتاد ما قبل زمه بود دیگه، و اون زمه به خاطر یای بعدی مبدل به کسره شد، شد مهی. محلوب زمه به ما قبل داده بشه، واب بیفتد محویب بشه. بعد اون زمه به خاطر اون یای بعدی مبدل به کسره بشه، محیب بشه. خب حالا بعدش اشتباه نگفته باشیم، یه وقتی مهیب اصله محلوب، فنقل حرکت العین الالفا فخذفت الواو عند سیبوی و عدلت الذمت بالکسره لعلا یلتبس بالعجبف الوابی، مشتبه نشد به عجبف باقی. اگر محبوب منده بود طرف خیال میکرد این عجبف باقی. اون زمه مبدل به کسره شد تا دلالت کند برای اینکه یایی بود. فسار مهیب یا حذف شده عین الفعل عند الاخفش و عبدلت الذمت بالکسره لعلا یلتبس بالعجبف الواوی، باز زمه مبدل شد به کسره تا اینکه مشتبه نشود به عجبف واوی. اون وقت اینجور که شد قلبت الواوی یا هم مهیب چه بود؟ محبوب بود، محبوب. اون زمه مبدل به کسره بشه تا مشتبه نشود به عجبف واوی. وقتی که مبدل به کسره شد خواهی نخواهی واو به اعتبار کسره ما قبل مبدل به کسره یا میشد محیب میشد. خب بعد دارد و تظهر هذه الخاصه جلیتا فی الکنایات عن الصفت و النسبه. این خاصه ای که اینجا گفته شد، این سری که اینجا گفته شد چه بود؟ در برگیرنده دلیلیت و برهانیت. میگه این خصوصیت یعنی جنبه دلیلیتی داشتن کنایه در صورتی است که نوعا کنایه یا از صفت باشد یا از نسبت باشد. کنایه از موصوف نوعاً دلیلیت، جنبه دلیلیتی ندارد. کنایه از صفت یا نسبت است که جنبه دلیلیتی درش هست. لذا میگه ظاهر میشود این خواسته و این ویژگی که همون جنبه دلیلیتی باشد به طور وضوح از در کنایات از صفت و کنایات از نسبت. در کنایات از موصوف هم فرزن اگر باشد خیلی کمرنگه. بعد دارد به این که سر ساعت رفقا 10 دقیقه فرصت، بعدش انشاءالله جلسه دوم.
استاد کار دارم برنامه‌ریزی کرده.